نیرو بود در استان آذربایجان غربی. به خبرهای ساعت 17 رسیدیم. بعد از خبرها در صورت ادامه داشتن مراسم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. از اینکه رادیو ایران رو برای شنیدن انتخاب کردید ممنون و سپاسگزاریم. صدای ما رو بر روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز میشنوید.
ساعت 17 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. مشتاقان ورزش، عصر شما عزیزان بخیر. با خبرهای ورزشی این ساعت در خدمت شما هستیم. تیم صعود کرده ذوب‌آهن ایران قرار بود امشب در آخرین بازی خود در مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا در شهر کربلا از تیم النصر عربستان میزبانی کند که بنابر اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا این دیدار به دلیل مسائل امنیتی برگزار نمی شود و به زمان دیگری موکول شد. قرار است تاریخ جدید برگزاری مسابقه به زودی اعلام شود. مؤمنی، مسئول روابط بین‌المللی فدراسیون فوتبال، در این باره گفت:
اونجا که تأمین امنیت بازیکنان و تماشاگران مهمترین اصل برای کنفدراسیون فوتبال آسیا هست، اعلام کردن که این دیدار تا اطلاع به تعویق میفته تا اینکه در مورد کشور جدید و تاریخ جدید برگزاری مسابقه تصمیم گیری بشه.
در این حال آذری، مدیر عامل باشگاه ذوب‌آهن، گفت بعد از حواشی بازی ذوب‌آهن و ازورای عراق رسما با AFC مکاتبه داشتیم و خواستار تغییر مکان برگزاری بازی شدیم، اما کنفدراسیون فوتبال آسیا به بهانه مخالفت اسپانسر و مشکل جابجایی تابلوهای تبلیغاتی با تغییر مکان موافقت نکرد، ولی گویا سعودی‌ها با لابی‌های پشت پرده خود جواز لغو بازی را گرفتند. نکته عجیب این بود که در این چند سال تیم‌های همسایه ایران از جمله عراق و افغانستان به خاطر نبود امنیت در کشورشان بازی‌های خود را در ایران برگزار کردند، تا اینکه سال گذشته فدراسیون عراق با کمک چند کشور عربی موفق شد فیفا را متقاعد کند که در این کشور امنیت کامل برقرار است و مجوز میزبانی در تورنمنت‌های بین‌المللی را بگیرد و حالا AFC نبود امنیت در عراق را مطرح می‌کند. در صورت با این اتفاقاتی که طی دو هفته اخیر رخ داد نشان داد AFC در تصمیم خود برای سلب میزبانی از ایران تجدید نظر کند. اضافه می‌کنم هر دو تیم ذوب‌آهن و النصر پیش از این صعود خود را به مرحله حذفی رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا قطعی کردند. اما در همین چارچوب دیشب نیز تیم پرسپولیس ایران در ورزشگاه آزادی با دو گل تیم اسد قطر را شکست داد. مهدی ترابی با زدن یک گل و یک پاس گل بهترین بازیکن میدان شناخته شد. صحبت‌های امید علی‌شا، مهدی شیری و شایان مصلح، بازیکنان پرسپولیس را بشنوید.
متاسفانه امتیازاتی که از دست داده بودیم به ضررمون شد و حذف شدیم. خوب بازی خوب داشتیم. تمرکزمون رو بازی خودمون بود. به نظر من اسد غافلگیر شد با بازی که ما کردیم. ولی خب میگم خدا رو شکر تونستیم برنده بازی باشیم و هواد اومده بودن و شاد به خونه‌هاشون بفرستیم.
یکی از بهترین بازی‌های فکر کنم این چند سالمون بود. خیلی قشنگ تونستیم روی زمین پاسکاری کنیم و اون نتیجه لازم بدستیم.
همچنین در نشست خبری برانکو یوانکوویچ، سرمربی پرسپولیس، گفت:
یک شخصیت بسیار خوبی رو نشون دادیم در یک بازی که شاید از نظر نتیجه خیلی اهمیت نداشت. میخواستیم نشون بدیم که با قاطعیت و با لیاقت تمام قهرمان لیگ ایران شدیم و هر بازی برای ما مهمه و البته بازی های قهرمانان آسیا باز هم مهمتر. فقط متاسفم از اینکه هواداران عزیزمون اونقدری که باید تشریف نداشتن که با هم لذت ببریم از این بازی
زیبا.
از نحوازیمون بسیار راضی هستم و واقعا تبریک میگم به بازیکنانم بابت بازی قشنگی که ارائه دادن. به برد زیبایی که کسب کردن. و یک مقدمه بسیار قشنگ برای بازی نیمه نهایی که مقابل سپاهان خواهیم داشت.
در دیگر بازی گروه 4 تیم الاهلی عربستان 2-1 پاختکار ازبکستان رو مغلوب کرد. در جدول تیم‌های اسد با 10 و الاهلی با 9 امتیاز راهی مرحله حذفی شدند و پاختکور و پرسپولیس به ترتیب با 8 و 7 امتیاز از صعود به مرحله بعد باز ماندند. همچنین در مسابقه دیشب تیم‌های پرسپولیس و اسد، ژاوی هرناندز ستاره پیشین تیم ملی اسپانیا و باشگاه بارسلونا با پیراهن تیم اسد از دنیای فوتبال خدافظی کرد. به همین منظور در مراسمی از این بازیکن دیشب تجلیل شد. ژاوی یکی از بهترین هافبک‌های تاریخ فوتبال جهان است و از جمله برای بارسلونا 700 بازی انجام و 250 پاس گل داد و 85 گل نیز به ثمر رساند و با تیم کشورش به قهرمانی در جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی رسید. اما تیم استقلال ایران هم بامداد امروز در العین در دیداری تشریفاتی مقابل تیم العین امارات با نتیجه 2-1 به پیروزی رسید. ضمن اینکه مرتضی تبریزی زننده یکی از گل‌های استقلال به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد. در دیگر مسابقه گروه سه دیدار تیم‌های الهلال عربستان و دوحیل قطر به تساوی 2-2 انجامید. در جدول 13 امتیاز و دوحیل با 9 امتیاز صعود کردند و استقلال با 8 و العین با 2 امتیاز سوم و چهارم شد. افشین قطبی سرمربی تیم فوتبال فولاد خوزستان از این تیم جدا شد. مهدی حاج باقر مدیر برنامه‌های این مربی گفت شرایط طوری رقم خورد که مورد توافق ما نبود و بهتر دیدیم فولاد با مربی دیگری کار کند. وی با بیان اینکه این مربی هم از ایران و هم از خارج پیشنهاد دارد گفت اولویت قطبی کار در ایران است، اما باید دید شرایط چه می‌شود و انتخاب تیم بعدی بستگی به مذاکرات دارد. تیم‌های ملی کاراته مردان و زنان کشورمان پس از رخشش و قهرمانی در مسابقات کاراتوان ترکیه به میهن اسلامی بازگشتند. صحبت‌های طباطبایی رئیس فدراسیون و هروی سرمربی تیم را بشنوید.
بچه‌های ما بسیار درخشش خوبی داشتن تو این مسابقات، هم در بخش کمیته مردان، هم در بخش کمیته دختران، هم در کاتا.
اون که رقیبه اصلیمون در المپیک برای کسب سهمیه خود ترکیه است که رقابت تنگ و تنگی با هم دیگه داریم. خب شکر خدا تو خاکشون تونستیم اونا رو جا بذاریم و اول بشیم. خب این یه مسئله خیلی مهمی بود.
موزه ملی ورزش المپیک و پارالمپیک عصر دیروز با حضور معاون رئیس جمهور به صورت رسمی افتتاح شد. اسحاق جهانگیری پس از افتتاح موزه ملی ورزش گفت
کار بزرگی بود راه اندازی و تأسیس این موزه که به همت مسئول ورزش کشور در واقع این اتفاق افتاده. من فکر میکنم که ظرفیت ورزشی ایران و اشیای تاریخی که در ارتباط با ورزش در ایران وجود داره خیلی فراتر از ظرفیت یک موزه یا چند موزه است، چون در خیلی از ورزش ها ما از حالا در حد تاریخی که داریم از دوره صفوی اینا ورزش هایی بوده که ایران اصلا مهد اون ورزش ها بوده و ورزش هایی بوده که از اینجا به جاهای مختلف دنیا رفته. خب جمع‌آوری اینا در واقع نشان میده از یک حرکت تاریخی ورزش در کشور. باید حتما اون بخشش به همت دوستان سازمان میراث فرهنگی هم باید کمک بکنه، اگر در موزه های دیگه دارن به نوعی کمک بکنه که در این موزه قرار بگیرن که همه اینا در یک جا انجام بشه. از طرفی در دوران اخیر که حضور در المپیکا و پارا المپیکا و مسابقات در سطح جهانی ایرانی ها نشانه ها و افتخارات زیادی به دست آوردن. اینکه بخشی از اینا رو بتونن در اینجا نگهداری بکنن یا در آینده ان شاءالله این موزه کامل بشه، من فکر میکنم یکی از موزه های پر بازدید کننده ایران خواهد بود. البته نیاز به اون کارهای تکمیلی داره.
تیم‌های فوتبال پرسپولیس تهران و سپاهان اصفهان قهرمان و نایب قهرمان لیگ برتر 8 خرداد در محلی نیمه نهایی جام حذفی در اصفهان مقابل هم قرار می‌گیرند. با اساس اعلام سازمان لیگ ورزشگاه نقش جام به صورت 50-50 به هواداران دو تیم اختصاص خواهد یافت. در این حال تابش مدیرعامل سپاهان در واکنش به تصمیم سازمان لیگ گفت مسئول باشگاه و استان با این تقسیم بندی مخالف هستند. صحبت‌های تابش را بشنوید.
بحث 50-50 یک دفعه ظرف این چند روز این بحث مطرح شده، چرا تا الان به هیچ وجه ابلاغ نشده به هیچ باشگاهی؟ من فکر میکنم که یک صحبتی شده بوده، یک قراری گذاشته شده بوده در سال گذشته علو قول آقایان و این در فایلی نگهداری میشده، احتمالاً به امضای هیئت رئیس سازمان لیگ هم نرسیده و اگر چنین باشه شاید اصلا ما از جامعه حذفی کنارگیری کنیم.
اما حیدر بهاروند رئیس سازمان لیگ در به تابش گفت
ما مصر به انجام هستیم و انجام خواهیم داد و باشگاه به رول نمیتونه سنگ تعریف کنه برای سازمان لیگ. این یه قانون برای همه هستش. شما یک بار بیاد که ما گفتیم جام حذفی در نمده، اشتباه ما بوده که تو سایت نذاشتیم که باید میذاشتن، براشون ارسال کردیم که آقا این قضیه این آینامشه. حالا اگه دوستان اینجا من ندیدم من نمیدونم، چون به رول تو صفحان چند تا مدیر عامل عوض شده.
فدراسیون فوتبال تاکید کرد رئیس این فدراسیون اظهار نظری در مورد منع استفاده از بازیکن و مربی خارجی نداشته است. مهدی تاش هنگام حضور در کمیسیون فرنگی مجلس تیم‌های لیگ برتری کشورمان را به استفاده حداکثری از ظرفیت‌های داخلی در زمینه نیروی انسانی توصیه کرد. بر این اساس مباحث مطرح شده مبنی بر اینکه رئیس فدراسیون خواهان منع فعالیت مربیان یا بازیکنان خارجی در کشورمان شده تکذیب می‌شود. خیلی متشکرم از همراهیتون با این بخش خبری. خدا نگهدار.
دعوت میکنم ادامه سخنان ریاست محترم جمهوری کشورمون رو بشنوید.
200 رو افتتاح کردیم، کانال های متعددی رو که و طول مسیر کانال و لوله 22 کیلومتری که آب رو از عرس میاره به منطقه کرم آباد افتتاح کردیم. همه این طرح‌ها که از ابتدای دولت 11 تا امروز ما 40 سد ملی و 10 سد استانی افتتاح کردیم، یعنی در طول این 6 سال 50 سد افتتاح شده و باز هم انشاءالله در 2 سال آینده صدهای فراوان دیگری افتتاح خواهد شد. امیدواریم پایان دولت 12 2 سال دیگر انشاءالله تعداد صدهای ما به 62 صد انشاءالله ملی و استانی برسه. خب این به معنای تلاش همه مردم ما هست، این به معنای کارآمدی نظام ما هست. این گونه پروژه ها، من بسیار خوشحالم که این طرح و این صد رو آغاز شروعش با دستور من شروع شد در دولت 11 و امروز هم باز با حضور من افتتاح شد. این مایه شادمانی همه ماست و من بسیار خرسندم. صد سردشت در دولت 11 کار شروع شد و آغاز شد و در پایان همون دولت هم یا اوائل دولت 12 افتتاح شد. این همون تلاش هایی است که انجام میشه و دشمنان ما نمیتونن ببینن و ما هم در تبیین اون و بیان اون متاسفانه زبان ما خیلی صریح نیست، یعنی روزنامه های ما، فضای مجازی ما، صدا و سیمای ما. من الان که به شما میگم ما 50 صد رو در این 6 سال افتتاح کردیم، شاید یه دیگه بگم 50 صد کی بود؟ چطور اینا رو نگفتن پس تو این 6 سال؟ 50 صد افتتاح شد تو این 6 سال، این همه کانال کشی افتتاح شده، دریاچه عظیم ارومیه در این 6 سال احیا شده که یکی از افتخارات دولت 11 و 12. اگر دریاچه ارومیه احیا نشده بود، امروز آذربایجان شرقی همه کوچ کرده بودن، آذربایجان غربی هم بخشیش کوچ کرده بودن. گرد و غبار نمک نمیذاشت کسی زندگی بکنه. کشاورزی رو با دامداری و باغداری رو باقی نمیگذاشت، سلامتی رو برای مردم باقی نمیگذاشت. این که ما امروز میبینیم در طول این چند سال دریاچه به ارومیه از 2 میلیارد خورده آب امروز رسیده به 5 میلیارد و 300، 5 میلیارد متر مکعب آب امروز نشون میده که دریاچه ارومیه ما امروز زنده است و میتونه موجب محیط زیست سالم نه تنها برای استان آذربایجان غربی و شرقی که بلکه برای جمعیت بزرگ در منطقه غرب کشور بشه. اینا همه افتخاراتی است که ما میتونیم در سایه همت و تلاش خودمون انجام بدیم و الحمدلله ما امروز میبینیم که در همین صد مخزنی کرم آباد انشاءالله 19,000 هکتار میتونه در سایه این صد و کانالها آباد بشه و این بزرگی هست برای کشاورزی ما، دامپروری ما، باغات ما و امیدوارم سرمایه‌گذاری خوبی الان زمینه کاملا مستعده. سد تمام شده، آبگیری سد امروز افتتاح شده و شروع شده، به زودی سد آماده است با کانالهاش آب رو به مزارع برسونه. 19,000 هکتار سرزمین این استان میتونه یک تحول بزرگ ایجاد کنه، اشتغال وسیع رو در کشور ما به وجود بیاره. اگر اینها آباد بشه یعنی 20,000 25,000 اشتغال جدید درست میکنه در این منطقه. این که ما میگیم سال رونق، سال تولید، امسال به حمدالله خداوند نعمت آب رو به ما داده، یعنی یکی از شکرگزاری های ما امسال به خاطر نعمت آبه. این که نعمت آب پشت سدهای ما پارسال این موقع 25 26 میلیارد متر مکعب بوده، امسال بالای 40 میلیارد متر مکعبه، حدود 41 میلیارد متر مکعبه. این نعمت خداونده، این روزی است که و فی السماء رزقکم، این آسمان روزی رو بر ما نازل کرده. این ما هستیم که باید در زمینه کشاورزی، در زمینه سلامت محیط، در زمینه معیشت مردم، آب سالم. من امروز آماری رو وزیر نیرو به من داد، کلیت این آمار رو میدونم اما تقسیم بندی که کرده بود بسیار تقسیم بندی جالب توجهی بود. از ابتدای دولت 11 تا امروز هر هفته 30 روستای ما دارای شبکه آب سالم شده. هر هفته 30 روستا، بیش از 9500 تا روستا تا حالا در طول این دولت متصل شده به شبکه آب سالم و آب سالم در اختیار مردم قرار گرفته. این رقم بسیار بزرگی است، یعنی هر هفته میگذره 30 روستای ما دارای آب آشامیدنی سالم میشه و هر هفته 8 روستای ما از ابتدای دولت 11 تا حالا برقدار شده. هر هفته 8 روستا. گاز هم به همین صورته، ما هر روز که میگذره 10 روستای ما به شبکه گاز متصل میشه. البته ما یه مقدار با شرکت گاز راجبه این رقم بحث کردیم، 3,000 رو و روزی 10 تا رو، چون سال 3,000 تاست، گفتم خب روزای تعطیل رو ما حساب نکردیم. 3,000 روستا در سال به شبکه گاز متصل میشه، یعنی روز تعطیل ما حذف بکنیم روزی 10 روستا داره گازدار میشه و به شبکه گاز سراسری متصل میشه. این کار عظیم و بزرگی است که در این دولت 11 و 12 داره انجام میگیره. این که ما تونستیم 4 سال پشت سر هم در گندم خودکفا بشیم، امسال هم به حمدالله در گندم خودکفا هستیم. من خوزستان در این ایام سیل که رفتم اونجا یه گزارشی دادن که در خوزستان 150 هزار هکتار گندمزارشون از بین رفته به خاطر سیل. خب ما احساس کردیم که امسال ما گندم ما در خوزستان باید کم باشه. این آماری که روزهای اخیر من گرفتم، الحمدلله مقدار برداشت گندم ما علی رغم همه خسارتها در خوزستان امسال بیشتر از پارساله. خب این نعمت خدا، این تلاش کشاورزان ما هست، این تلاش مردم ما هست. بعضیا این آمار و ارقام رو میترسن بگن، فکر میکنن که تقویت دولت میشه، چون یکی از مشکلاتی که بعضی از افراد دارن، حالا دلیلش چیه ما هنوز نفهمیدیم، ان شاء الله امیدواریم توی این ماه رمضان اونا هم به راه راست هدایت بشن. بعضیا احساسشون اینه که اگر آمار و ارقام رو بگن هر هفته 30 روستا دارای آب آشامیدنی سالم میشه، هر هفته 8 روستا دارای برق میشه، هر روز 10 روستا دارای گاز میشه، پس چجوری بگن این دولت کار نمیکنه؟ پس چجوری علیه این دولت تبلیغ بکنن؟ سخته براشون بگن. و به همین دلیل هم بسیاری از مردم خودمون از این آمار بیخبرن، چون دولت که وسیله تبلیغی نداره، صدا و سیما که نداره، یه دونه روزنامه داره، یه دونه خبرگزاری داره، تازه اون خبرگزاری هم مدعی است که من مال نظامم، مال دولت نیستم، و کل امکانات ما در این حد امکانات تبلیغی ما. شما ببین در دنیا اگر این کار رو میکردن چه جور تبلیغ، این تبلیغ برای دولت نیست، اشتباه نشه، این تبلیغ برای ملت ماست، این کارا رو مردم ما انجام میدن، دولت هم جزی از مردمه، دولت خارج از مردم نیست. مسئولین رده بالا هم افتخارشون اینه که خادم مردم هستن، نماینده مردم هستن، از طرف مردم دارن تلاش میکنن. ما الحمدلله خداوند بزرگ رو شاکریم. معنیش این نیست که دولت ما نقص نداره، ما نقص داریم، ما ایراد داریم، ما اشکال داریم. معنیش این نیست که مردم ما امروز در رفاه هستن، مردم در سختی و مشکلات هستن، در شرایط تحریمن، در شرایط جنگ اقتصادی هستن، اما روحیه مردم ما، فداکاری مردم ما، اتحاد مردم ما برای همه ما افتخار آفرینه. خداوند انشاءالله به بازوان پرتوان شما قدرت بیشتر عنایت بکنه، به اراده مصمم شما توان بیشتری عنایت بکنه، تا انشاءالله ما کشورمون رو هر روز قدرتمندتر و آبادتر بکنیم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
شنوندگان ارجمند، آنچه شنیدید سخنرانی ریاست محترم جمهور بود در مراسم افتتاح همزمان پروژه‌های وزارت نیرو در استان آذربایجان غربی.
آخ آخ هلاک شدیم، اوف مگه پختیم، آب بس شدیم، سوختیم، بابا فوت کن، فوت کن.
هوا گرم و زمین گرم و پشتم هم که گرمه، دفعه یادگارم و این دفعه میرم یه جایی که سرده، زیر سایه شما کوله را به راه با صفاف و مطلوب، پایی دراز کنیم و باد بخوریم خنک بشیم خوب، زیر سایه شما با کوله رما همیشه بهاره، نوه یادگارم و پشت گرمم از عمو یادگاره.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور، به ما دلگرم باشید.
خوبه بدونین توی ماوشیرهای ساده و طعمدار آلیس فروکتوز یا همون قند میوه استفاده میشه و همین موجب شده ماوشیرهای آلیس دارای ارزش غذایی بیشتر و قند و کالری کمتری باشن. ماوشیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید، خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
قرمز رنگش دلپذیر، گوجه ای طعمش دلپذیر، این سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر، بندری داغیش دلپذیر، تندش آتیش دلپذیر، این سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر، سیب زمینی شد دلپذیر، ساندویچامون دلپذیر، با سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر.
دلپذیر.
خوبه بدونیم ماهوشعیرهای آلیس منبع مناسبی از گروه ویتامین B، فیبر و املاح معدنیه که برای مصرف روزانه هر کدوم از ما ضروریه. ماهوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماهوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
سلام اوسا.
به سلام آقا.
یه زحمت بکش ماشینمو سرویس کن. یه بار بهم خورده، دارم میرم بندر. بی زحمت فیلتراشم عوض کن.
همین. ها، تا شما یه سیگار بکشی ترتیبشو دادم.
اوسا، من لب به سیگار نمیزنم. سلامتیم برام مهمه. میخوام نفسم چاق باشه.
ها، پس واسه همین خوب موندی. حالا بگو چه فیلتری بندازم.
فیلتر سرکان دیگه. سلامتی ماشین من برام مهمه. میخوام نفس ماشینم هم چاق باشه.
پس واسه همین خوب مونده.
فیلتر سرکان، هوادار ماشین.
جوینا با سلامتی، گرچی شروع هر رفاقتی، جوین بخور ببین بیسکویت یعنی همین، داره کنجت شیرید با چو گرچی بال خوشمزگی یعنی همین.
بیسکویت دین گرجی با آرد جو،
شیر سالم به علاوه یک کاکائو، شیر کاکائو آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر کاکائو آلیس، خوشتم و طبیعی. شیر کاکائو آلیس.
دوستان عزیزم، از اینکه لحظه های نابتون رو با رادیو ایران تقسیم میکنید ممنون و سپاسگزارم. ساعت 17:27 است. زندگی زیباست و هر روزش فرصتی دوباره برای جبران گذشته است. اندیشه زیبا زیبایی آفرین است. اگر اندیشه من زیبا باشد، بدون تردید لحظه های من زیبا خواهند شد.